بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر خاطر عزیزان باشه، ده تشابه بین روح و حضرت خالق روح، حضرت پروردگارش بود که با درک این تشابهات نسبت به معرفت روح، با معرفت حضرت پروردگار انسان آشنا میشه که من عرف نفسه فقط عرف ربه، بسا همین تشابه ها هست، چرا که روح نفخه ای از حضرت پروردگار است و کلون یعمل علا شاکله، هر کس به گونه خود عمل می کند، یک گونه است از خود پروردگار با شما که معیت دارد و همراه است. هشتم رسیدیم که آگهی به عدم محل روح در بدن دلالت دارد به آگهی عدم محل پروردگار، یعنی از خودمون سوال میکنیم این روحی که با من است کجای بدنه؟ دستم میشناسم، یه پزشک از داخل بدن اطلاع داره، دست میذاره رو معده، دست میذاره رو کلیه، دست میذاره رو کبد، داخل میدونه، بیرون میدونیم. خب بفرمایید ببینیم این روح کجاست؟ جوابی نداریم جز اینکه بگیم با تمام بدن هست، یعنی چون روح اصلا جاودانیست، همونطور که خدا جاودانیست، روح هرگز نمیمیرد. مردنی که ما اطلاق میکنیم یعنی جدا شدن روح از بدن، نه اینکه روح از این. خیلی از مردار که انسان در خواب میبینه، مثلا با خودتونم گفتم ما نمردیم و یه واقعیتیه، از منزل بیرون اومدید یه منزل دیگه بهتون داده، شما جدا نشدید از حیات. روح حی است. الله یتوفی الانفس حین موتها، این رو جلسه هم عرض کردم، توفی یعنی یه چیزی رو کلن دریافت کردم، یعنی یک حساب بانکی دارید، برید تا یه اشای آخرش از بانک بکشید بیرون، این میشه توفی. یه بار برنج او جلسه عرض کردم ریخ روی زمین تا دونه آخرش جمع کردید، این میشه توفی. خدای تعالی میفرماد در هنگام مردن الله یتوفی الانفس حین موتها، خدای تعالی کل روح شما رو در زمان مرگ دریافت میکنه. اونجا که رفتید میبینید خودم خودم هستم، فقط اتومبیل عوض شد، منزل عوض شد، یک سر سوزن جدا نشد. روح حیات داره. حالا تمام سلول های بدن شما هم حیات دارن، از ناخونتون بگیرید، مو بگیرید، سلول های پوستی، سلول های استخوانی، همه اینا حیات دارن. حیات از آن روح هست. حالا برای یه موجود زنده حیات کجاشه؟ کجای بدن این حیات تشی؟ من میدانم زنده است، میدانم هم که همه سلول های بدن هم الان که زنده هستم اونا هم زنده است، ولی که حی چیست؟ حی همون روح هست. حالا همان گونه که همراه با همه سلول های بدن روح تشریف داره، با تمام اجزاء عالم آفرینش هم خدای تعالی تشریف داره. اگه تونستی تو بدن بگید روح کجای بدنه، میتونیم بگیم در عالم آفرینش هم خدا کجا هست. ای گفتی تو آسمونه یعنی تو زمین نیست، ای گفتی تو زمینه یعنی تو آسمون نیست. خود قرآن میفرماد اینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف میخوای نگاه بکن همونجا روی خداست. خب عوام تصور میکنن مثلا خدا خونه کعبه و قبله و این بازی ها برای وحدت کار یک امته، مثلا تو خود نوافل شما به هر طرف میخواد نماز بخونی، قبله نوافل نداره، تو ماشین نشستی تو نوافل میشه، تو خیابون هم دارید راه میرید بخون، روتون هم هر طرف باشه اشکال نداره. اما خب برای نماز واجب میگن روی طرف، ای برای اینکه یک جامعه دارای یک وحدت باشه. حالا مثلا همین خود صف نماز جماعت میبینه چقدر زیبا و جالبه، بعضی از خارجی ها مثلا واقعا تعجب میکنن از این وحدتی که در صف نماز جماعت ما هست. کلن در تمام اجزاء عالم همان گونه که خدای تعالی تشریف داره شباهت دارد بر این که روح با تمام اجزای شما همراه است. نهم را فرمود عدم امکان تماس با روح دلیل است که تماس مادی با حق تعالی نیز ممتنع است. یعنی میتونیم ما روح بگیریم تو دستمون، میتونیم روح تو مشتمون نگه بداریم، آقا ماده نیست. ماده دارای چهار بعده، طول و عرض و عمق. بعد چهارم ماده که کشف ملا صدرا بود و اینشتین هم به ملا صدرا آفرین گفت، او زمانه. یعنی زمان میگن بعد چهارم ماده است. این قبل از اینشتین ملا صدرا کرد. تو عرض میکنم خارج از عالم ماده دیگه زمان نیست. یعنی نگید آه ما وقتی مردیم چقدر بشینیم اونجا تا قیامت برپا بشه. قرآن همین چند جا مطلح میفرماد که روز قیامت سوال میشه کم لبستم پل ارز عدد سنین، چند سال شما تو زمین بودید؟ لبست یومن او بعض یوم، ما یه روز بودیم یا یه چند ساعتی از روز بودیم. برای خدای تعالی ذات خدای تعالی زمانمند نیست. باز برای این مطلب در قرآن میفرماد ان یوما عند الله که الف سنه مما تعدون، یک روز خدا قد هزار سال شما که بشمارید. اینم برای تشبیه، نه اینکه خدای تعالی روز داره نه خدای تعالی زمان داره. همچنین است روح چون ماده نیست، از اینجا که تشبیه بردید با خلق هزار ساله یک سر و یک زمان هستیم. او که هزار سال پیش مرده با ما در یک عالم وارد میشه، عالمی که زمان درش وجود نداره. حالا طبعا آنچه که مجرد این گونه ای شد، نه طول داره نه عرض داره نه عمق داره نه زمانمنده است، این روح همین گونه است. مادر ما میتونیم تو مشت بگیریم که مثال بعدی هم از نظر دیدن هست. آنچه که ماده نیست شما نمیتونید رؤیت بفرمایید. یه نفر دانشمند در نظر بگیرید، یه نفر بی‌سواد هم در نظر بگیرید، اگه فرض کنید اینا واقعا دوتاشون یه نوع لباس هم پوشیده باشن، شباهت هم داشته باشن، میتونید بگید کدومش دانشمنده کدومش بی‌سواده؟ با آنکه بسا واقعا صدها هزار کتاب تو وجود ای هست، تو وجود او هم هیچی نیست، نه وزن داره ای علمو که با ایشون هست، نه میشه اشاره بهش بفرمود، نه طول و عرض و عمق داره، نمیشه دیدش. آثارش میتونیم ببینیم و آنچه که با پنج حس دیده نمیشود و درک نمیشود کلن عالم مجردات هست، مثل عقل یک کسی. و بعضی واقعا از این دیوانه ها هستن که خیلی هم راست و درست و قشنگ میگردن، یعنی جز این حرف بزنه آدم بفهمه این عقلش کم، وگرنه ریخت رایاتش اصلا نمیبره که ایشون عقلش کمه. خیلی داریم اینجوری، یعنی چون عقلی که ما نمیتونیم ببینیم، علمی که نمیتونیم ببینیم، محبت نمیتونیم ببینیم، اینا عوالم مجردات هست. حالا روح از همین ناحیه هست و جای همه اینام تو روحه. یعنی علم مربوط به روح هست، محبت مربوط به روح هست، مربوط به بدن نیست چون جام نداره اینا در بدن. طبعا عرض کردم حالا او شماره بعدی یکیش برای چشم گفتیم، یکی دیگرش برای ملامسه و لمس گفتیم. نه خدا را توان با چشم دید نه خدا را توان با دست لمس کرد. همان گونه که نه روح را می توانید با چشم ببینید و نه روح میتونیم با دست لمس کنیم. جناب عرض میکنم فردوسی وقتی آمد در دربار سلطان محمود غزنوی، خب اونجا یه مشتی شاعرای بادنجان دور و قابچین بودن که مقاماتی داشتن مثل امثال عنصری و غیرزاله. شنیدم که از نقره زد دیگدان ززر ساخت آلات خان عنصری، برای هم مدیحه ها اسباب سفرش از طلا بوده، دیگش از نقره بوده. جناب عنصری یه ست تا شاعری اونجا بودن، وقتی که شاهنامه میاد میدون اینا میبینن بازارشون کاملا کساد شد. یه چند تا از اشعاری که دلالت به تشیع جناب فردوسی داشت آوردن برای سلطان محمود خوندن که آیی مرد شیعه است، چون ایشون اشعری بود، اشعری ها معتقدن روز قیامت خدا رو میشه دید. خب ما شیعیان با توجیهات جناب امیرالمومنین و سایر ائمه این خط کشیدن روی بطلان برای که جسم اصلا قابل رؤیت نیست. این شعر از تو شاهنامه در بردن: به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده. بینندگان یعنی چشم، با این دو چشمت خدای تعالی را نمیبینی، خود به خود چشمت اذیت نکن. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده. این از اشعاری بود که باعث شد جناب فردوسی از چشم سلطان محمود افتاد و او چیزی که باید بهش بده ندادش و از دربار تردش کرد. مرا غمز کردن کان پر سخن، به مهر نبی و علی شد کنن. الى آخر شعر. غرض هم برای این شعر جناب فردوسی است که این یه واقعیتیه که ما با این دو چشم خدا رو نمی توانید ببینید و اصولا پنج حس به شما داده شده که امانات الهی است برای دیدار آیات حضرت حق تعالی. یعنی کل آیاتی که شما میبینید و لمس میکنید و درک میکنید همه اینا نشانهای اینه که تو دستگاه یه دستی در قیب هست، همراه هر موجودی من علم میبینم و این علمو هم میدونم مال خودش نیست، پس یه عالم با دستگاه هست. من ایره با چشم میبینم و با عقل درک میکنم. کل حواس چشم را فایده آن است که دلبر بیند، بر نبیند چه بود فایده بینایی را. چشم خدا داد که من در اجزای آیات عالم هستی توجه کنم و خدا را به تماشا بنشینم. اگر واقعا نگاه عالم کردم خدا را در یه عالم ندیدم، دیگه این چشم فایده ای برای من ندارد. حالا کلن چون هر چیزی هم به اصل خودش باز میگرده، جسم انسان چون از خاک بود بازگشتش به خاک است. منها خلقناک، این بدنتون از خاک آفریده و پیها نوعید و بازگشت پیدا میکنید به همین جو. و منها نخرج و کمتارتن اخرا، بار دیگه همین از توی خاک جسمت بیرون میاد. اما آنچه که انا لله و انا الیه راجعون است مربوط به روح شماست، چون روح شما سنخیت از حضرت پروردگار داشت به طرف اون برمیگرده. حالا کلن بازگشت به طرف حضرت حق تعالی که ایده هر انسان خدا پرستی است در جای جای قرآن به لقاء مطرح شده. یعنی لقاء حق تعالی یعنی بازگشت روح، که طبعا آنانی که درک فراق و دوری حضرت پروردگار را در این عالم پست پایین که اسفل و سافلی نست میکنه، روز مرگ براش روز وصال است، بازگشت است از عالم سفر به حضر، از مفارقت و دوری و حیرانی و سرگردانی به منزل حقیقی و واقعی خودمون که دیباچه شریف مثنوی مولوی بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح و درد اشتیاق، هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. روح برگشت به منزل خودی، نفخت و پیه من روحی، وقتی که ای کال بود درست شد در شکم مادر، دمیدم در او از روح خودم. خب ای آغاز سقوطه، آغاز حبوطه، تا برسه عرض کردم بازگشتی که برای هممون هست، اما خدا داند که با کدوم اسم وارد میشیم. پناه بر خدا، با اسم شدید العقاب وارد بشیم، با اسم قهار وارد بشم، با اسم جبار وارد بشم، یا با اسم کریم و رحیم و غفور و ودود، همش اینا خدا. تا هر روحی بر کدوم از اسماء حضرت پروردگار وارد شود. و صلی الله علی محمد. از این کنم منازل سائرین عزیزان که مرقوم می فرمود مرقوم بود. بخش مقدمه منازل سائرین خدمتون تمام شد. از امروز بخش اخلاقیات خواجه مطرح می شود. بخش اخلاق صبر. این بخش 10 باب دارد که انشاءالله یکی یکی اگر حیاتی بود بحث می شود. صبر، رضا، شکر، حیا، صدق، ایثار، خلق، تواضع، خطوت، انبساط. باب اول صبر. خداوند عز و جل فرماید وصبر و ما صبرک الا بالله. شکیبا باش و شکیبایی تو نیست جز به توفیق خدا. صبر حبس نفس است از شکایت. با وجود ناشکیبایی در باطن انسان و این دشوارترین منازل است عامه را و وحشتناکترین پرتگاه است در طریق عشق و ناگوارترین منزل در راه توحید، و آن را 3 درجه بود. درجه نخست صبر است از ارتکاب معصیت با در نظر گرفتن وعید مجازات. پایان سخن خواجه. فقط امروز قسمت اول است. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. از این کنم خود لغت صبر یک گیاه است که عطاران الان با همون نام میبرن، میگن صبر زرد. این گیاه بسیار تلخه و خب الان جز داروهای عطاریه، برای دلدرد به کار میبرن. اشاعر میفرمان نوعاً ما هر نوع دلدردی که داشته باشیم یه مقدار از این صبر زرد میخوریم و دلدردمون خوب میشه. حالا بنده نمیدونم از نظر طبی واقعا چه خاصیتی داره، ولی که سطح تایی که از نظر تلخی میگفت نمیتونن بخورن، خیلی تلخ. بسا اصلا استعمال لغت صبر برای این مسئله روانی به واسطه اینه که صبر تلخ است ولیکن برای شیرین دارد. حالا آنچه که در جای قرآن مسئله صبر مطرح شده است، همین آیه امر می فرماد که صبر بکن و بدون که صبر کردن کار آسونی نیست. اگر خدای تعالی قدرتی به تو داد برای شکیبایی، بدون که این قدرت از ناحیه خدای تعالی بوده است. در معنی عدم اظهار درد به غیر، جناب خواجه میگه میفرماد صبر حبس نفس است از شکایت با وجود ناشکیبایی. یعنی یه ناراحتی برای آدم ایجاد شده که واقعا تابشه نداره، اما به زبون نیارم، تحمل کنم این ناشکیبایی ره، بیان آن را مخصوصا از طریق شکایت برای کسی انجام ندم. توجیه کرده اند که مفهوم صبر در جنگ اینه که تو جنگ آدم شجاع باشه، نترس. مفهوم صبر در خشم اینه که عصبانی نشه، کظم غیظ میگن، یعنی بتونه خشمش فرو ببره. در امور دینی بتونه عبودیت داشته باشه، چون خدا گفته ای کار را نکن، با ای که دلم میخواد بکنم نکنم. چون خدای تعالی گفته ای کار را بکن، با ای که دلم میخواد نکنم انجام بدم. ای صبر است در عبودیت. صبر در شهوت مساوی است با عفت. صبر در طلب دنیا مساویست به زهد. از حضرت رسول سوال شد معنی ایمان آقا چیست؟ فرمودن هو صبر لانه اکثر اعماله و اشرافها. آقا ایمان چی چیه؟ فرمودن ایمان کل صبره و بدون که او بالاترین اخلاقیات و عظیمترین و شریفترین صفت است در ایمان بنده. و به پیامبرش فرمود خدای تعالی وصبر و ما صبر که الا بالله ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. این دیرو عرض کردم نوعا در تبلیغ حتما صبر باید باشه. در او آیهی که دیرو عرض شد یعنی سوره شریف بلعصر، بلعصر ان الانسان لفی خسر، کل بشر در زیانند الا اونایی که در زیان نیستن. چهار صفت باید داشته باشید: الا الذین آمنوا، یک عملوا الصالحات، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. جز او که ایمان داره، همراه ایمان عمل صالح هم انجام میده، پشت سرش هم ایمان هم عمل، یعنی ایمانم به مرحله عملی رسیده، پشت سرش تبلیغ، امر به معروف و نهی از منکر بکنم، خدا اون نعمتی که بهم داده به دیگران منتقل کنم، اما توی کار زحمته. پس چهارم صفتش میفرماد صبر. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حالا به جناب رسول الله خدای تعالی میفرماد خاکستر رو سرت میرسن، شکمبه برتون ماز اومدن ریختن رو سرش، دندونش شکوندن، چه بلاها به سر خودشون و سایر اولیاء خدا آوردن. میفرماد در یک چنین مسائلی باید چه کار کنی؟ وصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن علیهم. خیلی قصه اینا رو هم نخور. دیرو عرض کردم خیلی از عزیزان ناراحتن که بعضی از بستگانشون که دوست میدارن زیر بار ایمان نمیره. خب پیغمبر رحمت للعالمین بود، او بیشتر از همه دلش میسوخت. خدای تعالی میفرماد نسبت به او بزرگوار خیلی قصه اینا رو نخور. ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. نسبت به مکر و حیلهی که اینا میبرزن اصلا خودت تو تنگین انداز. آقا جون اوقات تلخ نشه. بنده مؤمن اگه دیدی توی مجلسی همه مخالف تو میکنن، اما چون تو داری رو به طرف خدای تعالی میری مردم مخالف تو هستن، دلت با خدا خوش باشی. فلا تکن فی ضیق، تنگ دل نشو، دلت باز باشه که خدای تعالی از میان این جمعیت فقط دست گذاشته رو سر تو، پشت سرش ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خدا با تو هست. خدای زمین و آسمون با بنده ایست که اهل تقوا باشد. از حضرت علی علیه السلام علیکم بالصبر من الایمان كالرأس من الجسد ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه. فرمودن جناب امیر المومنین بر شما باد به شکیبایی، برای این که شکیبایی همچون سر است برای ایمان. چگونه جسدی که سر نداشته باشه هیچی نداره، ایمانی هم که درش صبر و شکیبایی باشه در حقیقت چیزی از ایمان باقی نمانده. پشت سرش باز جناب امیر المومنین می فرمان از صبر و صبران، صبرون علا ما تکره و صبرون اما توهب. دو نوع صبر داریم ایشون در این حدیث صبر بر دو نوع می پرمان. یکی صبر بر او چیایی که اکراه داریم. خب شب اهل نماز شب انشاءالله هست، یا بعضیا شب دیر خوابیده حتی برای صبح هم نماز صبحش هم میخواد بلند شه اکراه داره، خسته شه. حالا او هم که نماز شب میخواد بخونه و صبح واقعا خسته شه، اما صبر میکند بر این خستگی. رخت خواب و لاحاف و دوشک میگه با خواب، ایشون نسبت به خوابیدن علاقه داره، دوست میداره، اما بلند میشه مخالفت میکنه با این طلب نفس. یا فرض بفرمود تابستون روزه است، علاقه داره بره آبی بخوره، تشنه شه یا گرسنه است، اما صبر می کند بر آن چیزی که الان طلب داره. یه وقت عکس این است، صبر است بر آن چیزی که کراهت دارم. یعنی فرض بفرمود انسانی دردی براش واقع شده، خدای نکرده افتاد زمین دست شکست، خب ای الان از دست شکستن ناراحت هستم، درد داره ناراحتم میکنه، ازش کراهت دارم، اما در برابر درد شکیبایی دارم. یک کسی فرض کنید ضرری بهش خورد، یه پولش گم کرد، خب یه واقعی بود که ما رو ناراحت میکنه، ولی کن بر این ناراحتی شکیبایی رو صبر کردم. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اینجا دقت میفرمود که چند جا در قرآن هست که جدن انسان وقتی اینا رو در نظر میگیره، اگر واقعا بدترین مصیبت ها براش پیش آمده باشه، وقتی اینا رو در نظر میگیره، جوائزی که خدای تعالی به بنده صبورش میده در نظر میگیره، جدن دنبال صبر میره. یکی خدای تعالی میفرماد هر عملی یه مزد معین داره، اما شکیبایی و صبر بی حسابه. آیه انما یوفى الصابرون، از کدام توفا یعنی یه چیزی رو کلن گرفتن یا دادن، یوفى کلن خدای تعالی به صابر اجری میدهد به غیر حساب. یعنی نمیشه ایره بگم چند رتب، چند تو باغ بهشت، چند تو جایزه، بی حساب من میدم به بنده شکیبایی. دوم میفرماد والله مع الصابرین، خدا با تو هست، خدا با بنده صابرش هست. در مرحله سوم خدای تعالی میفرماد والله یحب الصابرین، خدای تعالی بنده صابر دوست میداره. از این سه موهبت چی از این بهتر میدونید؟ در آیه دیگری است اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، شکیبایی کنید، صبور باشید، با خدا رابطه بگیرید و تقوا داشته باشید. جناب خواجه ذیل همین آیه می فرماد اصبروا یعنی در مصائب و بلایا، یه مصیبتی براتون پیش اومد، یه بلایی براتون پیش اومد، اصبروا. دومی و صابرون فرماد بر معاصی، معصیتی میدون بهم داد، موفقم الان فلان معصیت کنم، ولی که شکیبایی میکنم، جلو نفسم میگیرم. و رابطون فرماد به وسیله عبادت با خدای خودت ربط بگیر. امام صادق ذیل همین آیه میفرماد اصبروا بر مصائب، این درست، صابرو میفرمان بر فرائض، بر واجبات شکیبا باش. موقع معین نمازت بخون، ماه معین روزت برو، اگه واجب الحجی حجت انجام بده. پشت سرش رابطه میفرمان رابطت با اولیاء خدا و ائمه اطهار از دست مده. اینجا دقت فرمودید که در یک آیه خودش میشه واقعا یک کتاب مطرح فرمود. صبر از روی حالات صابران و نحوه صبر بر آنها به چند قسمت است که حالا انشاءالله این جلسه آینده عرض میکنم، برای که مفصل است، با غزلی از جناب حافظ که توجیه است در شکیبایی و جدا روح بخش است برای امید صابران، که چون فرمود والعاقبت للصابرین، به خدا قسم هر جو غمی اندوهی براتون پیش میاد، بدونید که پشت سرش عاقبت کار با شماست. خوشی ها آدم راکن میکنه، رکون به آدم میده، اما ناخوشی ها رجوع دل به طرف حضرت پروردگار میبره. ببین کدومش بهتر؟ یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، 20 سال در فراق یوسف بود. کلبه احزان شبد روزی گلستان، غم مخور، این دل غم دیده حالش به شبد، دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. با قرآن میفرماد الایام ندا بدو بین الناس، یعنی روزگار بین مردم دگرگون میشه. امروز خوشیه، فردا ناخوشیه. امروز سلامتیه، فردا مریضیه. امروز بیپولیه، فردا غنا هست. یک نواخت دنیا نمیمونه، دار دار کون و فساد است. دور گردون گرد روزی بر مراد ما نگشت، دایما یکسان نماند حال دوران غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر طرف چمن، چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، شما تو کشتی اهل بیت نشست. او کسی که تو کشتی اهل بیت نشسته قصه نخوره. بالاخره دامنهای هممون آلوده هست، اما انشاءالله شفاعت ائمه از آلودگی ها نجاتتون میده. هن مشو نومید چون واقف نی ز اسرار غیب، باشد در پرده بازی های پنهان غم مخور. وقتی که جناب یوسف او نظریه خلاف شرع زلیخا موافقت نکرد، انداختنی زندان. 7 سال تو زندان بود. چقدر تلخه، چقدر صبر میخواد. اما پشت سرش خدای تعالی به واسطه همین مبارزه با نفس او را تو همین دنیا به سلطنت مصر رسانید. اینه که در برابر ناراحتی ها صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت. انشاءالله این صبر یادمون نره. بحث صبر ناتمام است، انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد.